باید حتما دنبالش باشه، لیس الانسان الا ما سعا، حتما باید انسان دنبالش باشه تا بهش برسه. منظور ما این روزی بود. وقت فقط هم شما روزی مادی رو نبینید، همطور که قدرتمندانی اینها رو به استضعاف میکشن، روزی مادیشون رو ازشون سلب میکنن، شیاطینی هم هستن، شیاطین جن و انس، که انسانها رو از روزی معنویشون که خیلی مهمتر هم هست محروم میکنن و جلو روزیشون رو میگیرن.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این خواهر شنونده. 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که آماده دریافت نظرات شما عزیزان درباره برنامه پرسمان اعتقادی است که از رادیو معارف پخش میشه. نقدی، پیشنهادی، نکته‌ای به ذهن شریفتون میرسه به این سامان ارسال بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0935-42-25 سوالی مختصر ارسال کردن جناب استاد و گفتن که بعد از مرگ چه اتفاقی برای انسان می افتد و چه می شود؟
بله این سوال کوتاست ولی پاسخش چند جلد کتاب میشه اگر بخواد حقش ادا بشه. بیش از 1000 آیه، 1100 آیه در قرآن راجع به همین بحث معاد مطرح شده. خلاصش اینه که نفس انسان با بدن دیگری که بهش بدن برزخی میگن زندگی جدید رو در عالم برزخ شروع میکنه. اونجا بعضی از انسان‌ها تو بهشت برزخی هن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، میرن به دیدوبازی دیگر و دیدوبازی از اهل خودشون، خانواده خودشون. یه گروه هم تو جهنم هن، باز از اون غذاهای جهنمی میخورند و میاشامن. اولیا دعاشون اینه که هر چیز تا قیامت برپا بشه، دومه اینه که قیامت برپا نشه، تو همین جهنم باشن تا روزی که قیامت برپا بشه. وقتی قیامتی برپا شد، انسان ها در یک صحنه جمع میشن که یوم الجمع بهش میگن. اونجا همه یک جا جمع شدن و روز حشر اونجا به حساب همه انسان ها رسیدگی میشه با جزئیات اعمالشون. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یوم اذن یستر الناس و اشتاتا لیورا و اعمالا و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونجا به حسابشون رسیدگی میشه. بعضی اهل بهش میشن، بعضی اهل جهنم میشن. اهل جهنم ممکنه بسیاریشون یواش یواش از جهنم نجات پیدا کنن بیان بهش، ولی اهل بهش همیشه تو بهش میمونن تا ابد، دیگه مرگی هم وجود نداره.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. حالا استاد اگر یه منبع معرفی بفرمایید، حالا یا چند تا منبع برای این شنونده عزیز خوب هستش.
کتاب معاد شناسی علامه تهرانی رحمت الله علیه که 10 جلد، خوب اگر حوصله داشته باشن بخونن، کتاب خوبیست.
بله
تا حدی عرض کردم اگه بخواد پاسخ این سوال کامل باشه باید 10 جلد کتاب باشه. این کتاب معاد شناسیشون خوبه.
بله
مرحوم شهید دستغیب کتابی دارن، معاد شناسی، یک معاد شناسی هست، معاد شناسی از منظر امام که شرح امام بر اسفار بوده، بعد از رحلتیشون کتاب چاپ شده. جلد 4 مجموعه ارز کنم که درسای از عقاید اسلامی ما هم جلد 4 کلان راجع به معاد
هست و بخش ابتدایی برنامه که ما قبلا داشتیم دیگه.
بله بله
درباره بحث معاد چرا خونم.
بله
بله فرمودن که در ابتدای هر برنامه حدود 10 دقیقه جناب استاد این مباحث مطرح می‌فرمایند، یه بحث بسیار مفصلی درباره مرگ و فرموده ایشون اتفاقات بعد مرگ و عالم برزخ و قیامت جناب استاد توضیح دادن. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه هستید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس
برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0937-0726 سوال کردن و گفتن در مورد ازدواج 3 بار استخاره گرفتم ولی زمان خواستگاری جواب رد شنیدم، آیا با این که استخاره خوب آمده باید صبر کنم یا خیر؟ بفرمایید.
استخاره غیبگویی که نیست، پیشمینی که هانت که نیست، نمیگه که حتما این ازدواج سر میگیره و حتما هم خوشبخت خواهید شد. نمیدونم، نه، فقط این که الان میخواد شما اقدام کنید، مرددید که تو این دوتا گزینه کدام انتخاب بکنید؟ استخاره میگید یکی از گزینه ها رو مشخص میکنه. یه نکته، بنابراین از استخاره انتظار پیشبینی آینده نباید داشته باشیم. نکته دوم این که حالا اگر استخاره خوب اومد، کار واجبه که انجام بشه، ترکش حرام؟ خیر. نکته سوم این که اگه استخاره خوب اومد، معناش اینه که اگر این کار انجام بشه به صلاح شماست. اما خب ازدواج چند نفر دخالت دارن؟
دو گروه.
بله، یکی خواهان، یکی هم خوانده.
بله.
خب این نصف کار مال خواهان هست. استخاره تا این نصف خواهان، ممکن اونا استخاره کنن خوب نیاد.
بله.
به نفع شما هست که این ازدواج سر بگیره، به نفع اونها نیست. نباید شما این رو علت تامه بگیرید که حتما انجام خواهد شد. مثلا عرض کردم که از استخاره نباید پیش بینی انسان انتظار داشته باشه بخواد غیبگویی کنه. نه، استخاره فقط برای رفع تحیره. همین شبیه قرعه. قرعه چیکار میکنه؟ تحیر رو از بین میبره. انسان گیر کرده، هیچ راهی پیدا نمیکنه، با قرعه راه باز میشه و حیرت از بین میره.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستند. شنونده عزیز با شماره 0915 چهار شماره آخر 4306 سوال کردن آیا کار خیری که انجام میدیم در قبال اون کار خیر یه فرشته نازل میشه؟ این کاملا درست، اما سوال بنده اینجاست که آیا این فرشته بابت اون کاری که انجام دادیم شفاعت ما رو در روز قیامت میکند یا خیر؟
بله، فرشتگان هم حق شفاعت دارن که میتونن شفاعت بکنن، اما اینکه حالا حتما شفاعت میکنن دیگه بحث دیگه است. لا یشفعون الا لمن ارتضا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه لا شفیع یطاع. از این آیات تو قرآن داریم. خب بله، همونطور که فرشته ها شاهد و گواه اعمال ما هستن، همینطور اونها میتونن هم شفاعت کنن و خدا هم شفاعتشون میپذیره، چنان که پیامبران شفاعت میکنن، امامان شفاعت میکنن، شهدا و علما و قرآن شفاعت میکنه. قرآن شافع مشفع و ماحل ممحل. اما اینکه حالا حتما شفاعت میکنن، نخیر، جای شفاعت میکنن که به صلاح باشه. همه فرشتگان نه، برخی فرشتگان حفظه هستن، برخی کرام الکاتبینن، برخی حالا کرام الکاتبین چون میمیسن شاید اونجا شفاعت کنن. حالا در دنیا هم فرشتگان هستن که شفاعت میکنن.
بله،
برخی از فرشته وقتی انسان یک کار انجام میده میان خدایا این بندت رو مثلا مشکلشو حل کن، این میشه شفاعت حتی در دنیا.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد بابت پاسخی که به سوال از شنونده فرمودید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است. تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0912-43-83 سوال کردن آیا بردن آبروی شخصی که مرتکب کار زشت و فحشا می شود و دست و هر کار خلافی می زنه درسته و چه آثار خوب یا بدی برای ما خواهد داشت؟ بفهمید دوست.
اینکه آبرو کسی ببری خب درست نیست، اما کارهای بد دو صورت داره. یه وقت اون کسی که این کار رو انجام میده تجاهل به فسق میکنه، باکی از این نداره که دیگران بفهمن و آشکار بشه. اون نه، غیبتش جایزه، میتونید عیبش رو بگید برای دیگران، چون خودش پرده پوشی نمیکنید که شما بخواید پرده دری نکنید. و یه وقت نه، اون پنهانی این کار رو انجام میده و نمیخواد افشا بشه. خب نباید انسان غیبت کنه، آبروشو ببره، و ولو اینکه مفسدم باشه، ولو اینکه فاسدم باشه. مطلب دوم این که گاهی ممکنه که این کارها به حقوق دیگران لطمات خیلی سختی بزنه. آبروی خانواده محترم مثلا بخواد بره یا جان انسانهایی در خطر باشه، خب اونجاها باید حتما انسان اقدام بکنه، جلوی اون کارا رو بگیره. از باب در واقع نهی از منکر باید اقدام بکنه. اونجا که عرض کردم از باب غیبت و تهمت و این چیزها بود، اینجا که عرض کردم از باب نهی از منکره. منکری داره رخ میده، ما هم میتونیم جلوشو بگیریم، حتما باید جلوشو بگیریم، مثلا که این منکر قابل توجهی باشه. اینجا دیگه بحث غیبت و این چیزها نیست، بلکه بحث اقدام برای جلوگیری از یک انکار زشت. و میشه گفت به نوعی اینجا هم از اون موارد جواز غیبت هست، چون در واقع در حال ارشاد و در حال مشورت و اینهاست. این دو نکته رو باید توجه کرد که نه، نمیتونیم آبرو دیگران رو ببریم مگر اینکه خودش آبرو خودش رو برده باشه. بعد دوم این که گاهی ممکنه که اصلا لازم باشه که انسان وارد بشه و جلو گناه رو بگیره که آبرویی نره، جانی به خطر نیفته و نهی از منکر بشه.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هست. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. آرزوی صحت، سلامت و بهروزی برای تک تک شما عزیزان و بزرگواران داریم و از محضر شما مرخص میشیم و همه شما را تا برنامه بعد به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
در جنگ تحمیلی عبور از اروند و شکست دشمنی که در سنگرهای مطمئن خودش به انتظار رزمندگان ایرانی نشسته بود برای هیچ کس باور کردنی نبود. رژیم بعثی وقتی دید حریف رزمندگان نمی شود، برای جبران این شکست دست به یک جنایت جنگی زد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم ما جمع کنیم. مولا ماشاءالله.
خدا قم قم پرا. قربان بده بره. خدا ماشاءالله قربان یادت نره. قم قم پرا. خدا ماشاءالله بخرج.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
من همیشه همراه فرمانده بودم، برای همین در همه ماجراها حضور فعالی داشتم. یک بار که برای شناسایی با فرمانده به خط مقدم رفته بودیم، فرمانده برای اینکه دورترها را بهتر و دقیق‌تر ببیند، چشم‌های مرا که پر از گرد و غبار شده بود پاک کرد. از نزدیک نزدیک آن طرف اروندرود را دید. دقیقاً آن طرف اروندرود شهر فاو بود. یعنی ما با بصره مهمترین شهر عراق فاصله ای نداشتیم. برای رسیدن به فاو باید از رودخانه خروشان اروند عبور می کردیم. رودخانه‌ای که از تلاقی دو رودخانه دجله و فرات سرچشمه گرفته بود. عرض رودخانه بین 400 تا 800 متر بود و جزرومت‌های بسیار شدیدی داشت. محاسبه سرعت و جریان آب اروند و پیشبینی جزرومت به کمک چند دانشجو آغاز شد. سردار علی فضلی از فرماندهان دفاع مقدس:
رودخانه اروند یه ویژگی‌های خاص خودش رو داشت. در شبانه روز دو بار آب جذر میشد، دو بار مد میشد. لذا یک محاسبات دقیق ریاضی و علمی را می‌طلبید برای انجام مقدمات تا رسیدن به زمان عملیات بلپجه 8 که عزیزان رزمنده با دانشی که باید از اون بهره‌مند می‌شدن عبور از رودخانه را مهیا می‌شدیم، این جریان جذر و مد آب را کاملا در ساعت و زمانی که مورد نظرمون بود با توجه به آرایش و گسترشی که دشمن در آن سوی ساحل رودخانه اروند داشت، حتی جلوتر از خطوط اصلیش هم در یک مقاطعی و یک مکانهایی سنگرهای کمینشون بود، استراحات سمشون بود و موانع فیزیکی این هشبری‌های فلزی که اونها رو در سر تا سر ساحل به خدمت گرفته بودن، در بعض جاها سیم خاردار و بعضا میدان مین هم ایجاد کرده. فواصل سنگرهای دشمن بود 15 متر. باید توامن این کارا با هم انجام میشد. یک محاسبه عبور از رودخانه، رسیدن به موازی دشمن، عبور از موانع اولیه، پشت سر گذاشتن اون موانع و درگیر شدن با دشمن که چه در منطقه اصلی عملیات و چه در منطقه ام رصاص، وقتی که استراتژی ما برای اجرای عملیات بلفجه 8 مشخص شد، حدود منطقه سرزمینی عملیات و اهداف اون مشخص شد، تقسیم خط هدف‌ها صورت گرفت. بنا شد که دو شب و یک روز ما در جزیره ام رصاص عملیاتمون را ادامه بدیم تا عزیزان رزمنده ما در منطقه اصلی عملیات موفق بشن به پیشروی و تصرف اهدافی رو که در منطقه اصلی عملیات براشون برنامه‌ریزی شده.
سردار فلکی از فرماندهان جنگ:
در این عملیات هر سه نیروی سپاه وارد عمل شدن. منطقه وسیعی از خاک دشمن، جنوبی ترین نقطه که دسترسی دشمن رو به آبهای آزاد محدود کرد. از اهداف اصلی این عملیات این نبود که ما یک سرزمینی رو فقط بریم تصرف بکنیم. اولندش که عراق با داشتن سایت‌های موشکی در منطقه فاو و اسکله بندری فاو، کشتیرانی ما رو در خلیج فارس ناهم کرده بود و مراکز صنعتی و اقتصادی ما رو در ساحل خلیج فارس تهدید می‌کرد و قراردادی رو هم با کویت منعقد کرده بود که از جزیره بوبیان کویت هم برای تعرض به اصطلاح هوایی و موشکی به کشور ایران استفاده بکنه. با تصرف منطقه شهر بندری فاو، اولنش که سایت های موشکی عراق برچیده شد، با تجربه‌ای که ما در عملیات خیبر برای عبور از آب رو داشتیم استفاده کردیم.
یادم هست بیشترین تجربیات رزمندگان در جنگ‌های آبی و خاکی در آب‌های راکد هور بود. برای رفتن در اروند نیاز به آموزش‌های ویژه بود. برای همین رودخانه بهمنشیر و سدهای آبی که همان شرایط اروند را داشتند، آموزش شروع شد. آشنایی با شنا، قایقرانی و جنگ تن به تن و در برخی از یگانها تا 5 ماه قبل از عملیات آموزش غواصی و تمرینات تخصصی داشتند. هر وقت نگاه می کردم نیروها داخل آب بودند و در شرایط مختلف آب رودخانه مانور داشتند.
وقتی که به ما مأموریت عبور از اروند و تصرف بخش از جزیره ام رصاص را واگذار کردن، طبیعتاً ابتدا به ساکن باید نحوه عبور اون را راهی براش پیدا می کرد. رودخانه مشابهی نزدیک به اروند را مورد ارزیابی قرار دادیم. بعد آرام آرام با 20 دست لباس غواصی که برای آموزش و برای شناسایی در اختیار داشتیم، به مدت 6 ماه با این باید هم آموزش و تمرینمون رو تمرین می‌کردیم و هم برای شناسایی و کسب اخبار و اطلاعات از دشمن.
عناصر شناسایی پس از گذراندن دوره‌های سخت و طاقت فرسای غواصی پا به مرحله حساس و مشکل تری گذاشتند. در شرایط بسیار خطرناکی عملیات شناسایی آغاز شد. عبور از اروند و نزدیک شدن به خط دشمنی با تجهیزات و امکانات کامل بسیار خطرناک بود. رژیم بعث با کمک رادار سطحی و دوربین‌های دید در شب و نورافکن‌های قوی و سنگرهای چند دهنه کاملاً بر رودخانه اروند اشراف داشت. این مرحله از عملیات کاری پرخطر و سخت بود. کلیه مراحل شناسایی در شب انجام می گرفت و کوچکترین اشتباه موجب اسارت، شهادت و لو رفتن عملیات می شد. محسن زعیمزاده، غواص.
من نمی دونم غواصی چیه، آب چیه، لباس غواصی چیه، شنا کردن در آب چیه. ما فهمیدیم همه چی با همین شناهایی که انجام می دیم کار تموم شده. اما وقتی که وارد اروند شدیم لباس های غواصی رو پوشیدیم، دیدیم نه، این با اونی که تو ذهنا بود فرق. ما باید جوری به طلاع این آب ذره چش بگیریم که واسه اهداف نظام مقدس که دشمن بترسه، خودمونو به این آب اروند داریم. با آموزش هایی که تو اروند ما بعضی موقع ها شبا 7-8 کیلومتر بر مخالف آب اروند فیلم میذاریم با لباس غواصی، یعنی بدنها کاملا آماده و مهیا. بعد از چندین ماه از دیدگاه ها شناسایی می کردیم و عملی تو کارون انجام می دادیم برای عبور از این اروند خروشان، یواش یواش بچه ها به خودشون اومدن که می تونن اروند خروشان و این کارون در چنگشون.
سردار مصطفی کریم پناه.
نیروهایی که توی خط بودن اینا نمیدونستن که ما بچه های اطلاعات عملیات هستیم، داریم کار شناسایی میکنیم، قرار هم نبود اینا بدونن. ما باید لباس غواصی رو جوری میبردیم توی سنگر خودمون پنهان میکردیم که دوستانی که تو اونجا توی خط بودن اونا اصلا بویی نبرن. لباس های غواصی رو پشت پتوها قایم میکردیم توی سنگر، پتو میداختیم روش، ساکامون هم میداختیم روشون، پشت قایم میکردیم. یکی از مشکلاتمون هم این بود، باید میرفتیم مثلا کارون تمرین، اینو مثلا موقع خروج از اینجا خارج کردن مشکل داشتیم، برگردوندنش مشکل داشتیم. باز از مشکلاتمون این بود که این لباس غواصی رو از تو آب میومدیم بیرون، میخواستیم خشک کنیم، جایی برای آویزون کردن نبود. وقتی هم میخواستیم بیاری تو سنگر، بالاخره اینو باید یه جوری پنهانی خشکش میکردیم. دوستانی که تو خط بودن اونها متوجه نشدن. از مشکلات دیگه‌مون این بود که این غواص از فاصله سنگر تا بره توی آب، هیچ کدوم از نیروهای حاضر در خط نباید این غواص ما رو میدید. وارد آب میشد، بعد میرفت شناسایی میکرد، برگشت یه بار از خط دشمن رو عبور میکرد، برگشتن باید از خط خودمونم عبور میکرد، چون نیروهای نگهبان ما که تو خط بودن اینا هیچ کدوم در جریان عبور غواصای ما از آب نبودن. به همین دلیل تیمی که نوبت استراحتش بود باید میومد کنار نگهبان ها، کنار هر یه نگهبان خودی یکی از بچه خودمون میرفت میشست اونجا سر این نگهبان رو گرم میکرد، اون ساعت رو میدونستیم ساعت چند قرار غواص از آب رد شه. بقیل اون نگهبانی که بچه خودی میشست و شروع میکردیم حالا قصه باقی و نمیدونم خاطر گویی و سرش رو گرم کنیم و یا بهش میکنیم خسته ای تو ببشیم کنار ما نگهبانی بدیم. خلاصه نمیذاشتیم خط دشمن رو نگاه کنیم یا تیروخونه رو نگاه کنه، سرش رو گرم میکنیم. احیانا اگر اتفاق میفتد و نگهبان متوجه غواصمون میشد و میخواستش به سمتش تیراندازی کنه، ما موظف بودیم که جلوگیری کنیم، دیگه اونجا لو بریم دیگه نه بچه ما. ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. همیشه بچه ها با هوشیاری بالاخره یه جوری اینا رو سرشون گرم میکردن که غواصمون بتونن از آب رد شن و برن. وقتی که غواصمون خیالمون راحت میشد که فاصله گرفت و رفت از اروند تقریبا از نیمه راه رد شد، از دید دور شد، دیگه ما خاطره گفتنمون تموم شد و وقت خوابمون بود و میرفتیم میگرفتیم توی سنگر میخوابیدیم. بعد یه 2-3 ساعت بعد ساعت برگشت غواص خودمون دوباره پا میشدیم میرفتیم پیش نگهبان که دوباره مواظبش باشیم که بچه های غواصمون برگردن بیان.
فرمانده برای اینکه همه مراحل را دقیق و از نزدیک ببیند مرا به چشمانش چسباند. تمام گردان‌های عمل کننده با آرایش مخصوصی مستقر شدند. اول غواص‌ها و بعد قایق‌های پشتیبانی و نیروهای عمل کننده در آبراه و نهرها آماده بودند. نمنم باران ساعتی قبل از عملیات شروع شد. دستور ورود غواص‌ها به اروند داده شد و فرماندهان خود مستقیماً ناظر بر ورود نیروهای غواص بر اروند هستند و هیچ کس نمی داند لحظه ای بعد چه خواهد شد. غواص ها کم کم از دیدها محو شدند. سرانجام 20 بهمن ماه 1364 ساعت 22 از سوی قرارگاه خاتم الانبیا دستور شروع عملیات والفجر 8 صادر شد.
یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. امشب انشالله روزی است که 7 سال پیش در این موقع امام فرمان داد حکومت نظامی باعث لغو بشه. به بچه ها بگید حکومت نظامی صدام رو لغو کنن و انشالله بریزن تو شهر و خلاصه روستا و همین حکومت رو به هم بریزن. یا علی، خداحافظ.
سردار مرتضی قربانی، فرمانده عملیات والفجر 8.
انشالله فرسان امام رضا رو بر مناره های شهرهای بوسیده بغداد و بصره و اماره و همه بر برا خواهیم چند. انشالله.
من با وسواس فراوان همه چیز را با دقت به فرمانده نشان می دادم تا عملیات با موفقیت کامل تمام شود، چون چیزی نباید از چشم یک دوربین مخفی می ماند.
ما هم از ساحل خودمون با چشم دیدیم، مثلا چون مسیر عبور بچه ها رو پروژی بودیم، آرام آرام دیدیم که بچه ها وارد آب شدن، دستشون رو گرفتیم از ساحل خودمون رها شدن. هوا تاریکی شروع داشت میشد، اون میانه رودخانه اینها رو ما با چشم دیدیم سلح میدیم. بعد که احساس که این دارن با اون فاصلشون بیادتر میشه، از دوربین استفاده کردیم، دوربین های مازی میذاشتیم که باز اونها رو بتونستیم زیر نظر داشته باشیم تا به ساحل دشمن برسیم. یکی از یسته هامون خیلی با تمنینه و با سکینه و با آرامش اینکار ایچه اتفاقی نگفتیده. سنگر عراقی ها که کانالی بود در ساحل اروند و مواضع مستحکم که درست کرده بودن، فاصله دو سنگر 15 متر بود، یعنی باید 7-8 متر این برانورشون از بین عراقی ها عبور کنیم. جوری هم گفتن که سربازای عراقی متوجه این حضور نشن، یا گشتیاشون یا افسرای نگهبانشون و یا نگهبانها متوجه این عبور نشن. دیدن این فرمانده دسته ما با نهایت آرامیشون ازش وضعیت میپرسیدن علاوه کانال سیر پاشی کم خاک ما رو داخل کانال گفت برن همین یعنی این رو با دستن آرام دیدن بالا که چون تو ساعت عملیات فرصتی مونده مبادا عراقیات موجود بشن که از اینجا کسی عبور کرده. اینقدر با طمأنینه، اینقدر با سکینه، اینقدر با آرامه ایشون تشریح میکرد که انگار اتفاقی نیفتاد، انگار هفتش نیستن تو تفاوتش از عراقی خبری نیست.
نیروهای رزمنده در همان ساعت اولیه خطوط اول اروند را تصرف کردند. حضور گسترده نیروی هوایی ارتش و عملیات بالگردهای هوانیروز در تدارکات و کارهای رزمی دفاعی در عملیات والفجر 8 توانست قدرت جنگ هوایی جمهوری اسلامی ایران را به رژیم بعثی ثابت کند. فتح شهر فاو در عملیات والفجر 8 برای جهان باور کردنی نبود، چون رزمندگان ایرانی از اروند عبور کردند در حالی که عراقی ها در سنگرهای مطمئن به انتظار آنها نشسته بودند. صدام برای جبران این شکست دست به یک جنایت جنگی زد و سلاح‌های شیمیایی بر ضد رزمندگان در منطقه عملیاتی والفجر 8 استفاده کرد، به طوری که همه آسمان منطقه عملیاتی و قرارگاه‌ها، بیمارستان‌های صحرایی و جاده‌های مواصلاتی و نخلستان‌های اروندرود از انواع گازهای شیمیایی به صورت توده‌های ابر پوشیده شد.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله.